سلام بر همسفران مثنوی. تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری، دفتر اول، جلسه 13، بخش 3 از 7 بخش که دنباله بخش پیشینه. ابیات 36 تا 323. 3 بخش از دوره نیمه اول دفتر اول رو میشنویم که شامل قصه های پادشاه و کنیزک و بقال و توتی میشه. خب حالا میخوایم در یک جلسه کل نیمه اول دفتر اول رو ببینیم. از هر عنوانی که در مثنوی هست من حداقل یک جمله رو میگم. بنابراین وقتی که این گفتار رو با هم میشنویم، این دوره رو با هم میشنویم، واقعا این احساسی که همه پیوسته هست، اون قصه های میانی که مولانا میگه که ظاهراً از قصه اصلی خارج میشه، یا توضیحاتی که در عنوانهای دیگه میگه، اینا همه پیوسته است به هم. وقتی که اینا رو سر هم میشنویم واقعا احساس میکنیم که معنا گسستی درش هست، بلکه معنا پیوسته است. حتی اگر که در ظاهر اون قالب قصه در یک جایی گسستی پیدا کرده و یک در قالب دیگه ای معنایی که پیوسته هست بیان شده. قصه ما از کجا شروع می شد؟ از این که ما پادشاهی هستیم که با حواس خودمون حرکت می کنیم تا حقیقت رو شکار کنیم. در راهی که ما می خواهیم حقیقت رو شکار کنیم، به یک کنیزک عقل جزوی می رسیم که خیلی زیباست، ولی این کنیزک قرار خدمتگزار ما بشه، ولی ما عاشقش می شیم. همه چیز خودمون رو به پای این کنیزک عقل جزوی خودمون می ریزیم و به جایی میرسیم که فکر میکنیم که اصلا این کنیزک ما هستیم. تمام ما همین عقله هست، چیز دیگه خارج از این عقله نداریم. ولی این کنیزک عقل جزوی ما از قضا بیماره. چرا قضا و مشیت الهی بر بیماری کنیزک عقل جزوی ماست؟ برای اینکه وظیفه این عقل محافظت از وجود واقعی ماست، محافظت از واقعیت وجودی ماست. پس من محوره، پس عشق رو نمیفهمه. این بیماریه که طبیبان واقعی که خودشون هم عاقلانه به قضایا نگاه میکنن نمیفهمن، چون بعضی قاعده ها رو میشناسن ولی استثناء رو نمیشناسن. عشق استثناء ماست، چون عشق اون حالی رو در ما به وجود میاره که ما از خودمون یک مقدار خارج بشیم، اون منیتمون یک مقدار کمتر بشه. هرچی عشق حقیقی تر بشه ما بیشتر و بیشتر برای معشوقمون میشیم. وقتی که ناتوانی روش های واقعی رو میبینیم برای بهتر شدن حالمون، ناامید میشیم از اونا و میریم به سوی حق و مشکلاتمون رو برای اون میگیم. البته حق که میدونه ما این مشکلات رو بیان میکنیم برای اینکه خودمون بفهمیم قضیه رو. وقتی شاه با فروتنی بدون منیت و از عمق جونش نیازش رو بیان میکنه، بحر بخشایش به جوش میاد. نوید آمدن حکیم الهی میاد که آفتاب و آگاهی در میان تاریکی ناآگاهیه. حکیمی که مثل خیاله، هم هست و هم نیست، چون تمام دریافتها و برداشتهای ما از عالم هستی بر اساس خیال خودمونه، بر اساس ذهنیت خودمونه و تصویری که اون حقیقت و اون واقعیت بیرونی بر ذهن و خیال ما میذاره. شاه میگه مقصودش اصلاً چیزی که دنبالش هست، هدفش، نیازش همین معرفت، همین پیام آور معرفت حقه. مقصودش اصلاً از اول همین حکیم الهی بوده، ولی باید کارها رو پله پله و با آدابش انجام بدیم. ابتدا هم باید مشکل بیماری عقلی خودمون رو حل بکنیم. نکته اصلی این که اگر نیاز حقیقی داشته باشیم، این حکیم الهی که معرفت حق رو میدونه و فرستاده اوست، برای ما گنجی میشه که پاسخ نیازها و مشکلات ما میشه. اصل نیاز ما نزدیکی به معشوقه. یه بار دیگه، اصل نیاز ما نزدیکی به معشوقه. طبیب الهی حال کنیزک رو میبینه و میفهمه که این بیمار دله، عاشقه. چون بیماری یعنی از حالت عادی خارج شدن، عشق هم با ما همین کارو میکنه. عشق از همه حالات ما متفاوته. عشق حقیقی راه رفتن و رسیدن به حق، به معشوق هستیه. عقل همین استثنا رو نمیفهمه، چون پاش مثل خر تو گل دنیا گیر کرده. پس شرح عشق رو هم باید از عشق بشنویم، چون حتی عاشق هم که به فنای در معشوق رسیده نمیتونه اون حالو بیان بکنه، چون اصلا بیان کردنی نیست. برای همینم در قالب قصه های خیال انگیز میگن تا شاید خیال ما یک دریافتی بکنه، یکم به اون حال بتونه نزدیک بشه. اگر عشقی رو در درون خودمون احساس میکنیم، نمیخوایم شرح اون در آینده باشه، بلکه همین امروز تشنه هستیم و آب معرفت رو میخوایم. این قصه های خیال انگیزم برای همین ساخته شده تا امروز بهره ای به ما برسونن. اینها باید ساخته نشده که ما راجع به 800 سال پیش بدونیم، اینها ساخته شده تا حال امروز و این لحظه خودمون رو بفهمیم. باری طبیب با گرفتن نبض، یعنی با مشاهده حال دل کنیزک، شروع کرد به بردن نام شهرهای مختلف و افراد مختلف، که بعد مشکل کنیزک رو میفهمه. مشکلش این بود که یک عشق مجازی داشت به زرگر سود و زیان واقعیت دنیا. پس به کنیزک میگه که به پادشاه نگو، من کارت رو درست میکنم، چون درست شدن این کار یک رازی هست بین ما و حق و نباید شلوغش بکنیم. هرچی شلوغتر بشه مشکلمون بزرگتر میشه. حکیم شاهو یک کمی آگاه میکنه و بهش میگه که زرگره رو خبر کن، زرگر سود و زیان دنیایی، که بهترین راه آوردنش اینه که مغرورش بکنی. مامورین شاه میرن و این مقدار از زرگر تعریف میکنن و مغرور میشه و شادمانه به سوی مرگ خودش میاد. کنیزک رو به زرگری میدن و مدت کوتاهی با هم خوش بودن. چرا کنیزک عقل جزوی ما رو باید میدادن به زرگر سود و زیان؟ چون عقل ما بعضی وقتا معشوقای غیر حقیقی برای خودش انتخاب میکنه و درگیر اونها میشه. تمام خواسته و آرزوش رسیدن به اونها میشه. مثل کودکی که فکر میکنه اگر دوچرخه ای داشته باشه دیگه همه چیزو داره، خوشبخت‌ترین فرد دنیا میشه. ولی کمی که با اون دوچرخه بازی میکنه از اون خسته میشه و میفهمه معشوق خوبی رو برای خودش انتخاب نکرده. پس شربت گذر زمان باعث میشه که دیگه زرگر در نظر اون کنیزک اونقدر زیبا جلوه نکنه و عشق کنیزک عقل ما به اون معشوق دروغین و گذرا کم کم از بین بره و کنیزک عقل ما از اسارت این عشق رها بشه و در نهایت هم آن جلوه های زیبای گذرا به زیر خاک دنیا بره که جای حقیقیش وابستگی های دنیایی جاش همینجا تو همین دنیاست. به حقیقت ما نمیرسه، ما رو کلیت ما رو نمیتونه همراهی کنه، پس جاش زیر خاک همین دنیاست. پس ما که جاودانه هستیم باید عشق معشوق جاودانه رو انتخاب کنیم، همون عشقی که عرفا انتخاب کردن، و با تکیه و امید به کرم اون به درگاهش بریم. سوال اینجاست که چرا برای رفتن به سوی حق باید از توجه 100% خودمون به وجود واقعی کم کنیم؟ چرا نباید عاشق و اسیر دنیا باشیم؟ یا چرا حکیم الهی باید زرگر سود و زیان دنیا رو در پیش کنیزک ما میکشت؟ یعنی وقتی که میخوایم به حق نزدیک بشیم، چرا باید عشق خودمون رو به سود و زیان دنیایی به خاک دنیایی بسپاریم؟ چون این قانون خداست که تا وقتی اسیر و عاشق تو سود و زیان دنیایی هستیم، تا وقتی که محو زیبایی دنیا هستیم، توجهی به وجود حقیقی خودمون نمی کنیم، توجهی به حق نمی کنیم. هرچی بیشتر عاشق دنیا بشیم، بیشتر از معشوق هستی دور می شیم. پس با همه زیبایی دنیا باید حاضر بشیم که از توجه به خودمون به اون کم کنیم، تا کم کم در راه عشق به حق گام برداریم و خدا با مهربانی بی حدش مأمورینی میفرسته تا زمینه کم شدن توجه ما به واقعیت وجودی رو فراهم بکنن تا کم کم امکانش به وجود بیاد تا توجه ما به حقیقت وجودیمون بیشتر بشه. این بود خلاصه قصه پادشاه و کنیزک. با اینکه عقل جزوی ما رو تا اول راه کمال میبره و در ابتدای راه میتونه به ما خیلی کمک بکنه، ولی ما رو به معشوق نمیرسونه و به همین دلیل ابزارهای اصلی عقل هم ما رو در ابتدای راه کمک میکنن، ولی به هدف، به معشوق نمیتونن برسونن. یکی از این ابزارها قیاسه. قیاسی که از ظاهر و واقعیت بخوایم درباره باطن و حقیقت داوری کنیم خنده‌آوره. مثال قیاس توتی درباره درویش کچل در قصه بقال و توتی. معرفت نما در دنیا زیاد داریم که از قیاس ظاهری نمیتونیم به حقیقت اونها پی ببریم. مردان حق رو نمیتونیم از ظاهرشون تشخیص بدیم. ولی خدا در دل ما محکی گذاشته تا حقیقت رو بتونیم از معرفت نما تشخیص بدیم. همین حس درون هست که از عالم حقیقت دریافت میکنیم و ما رو به سوی معشوق میبره. دنباله این گفتار در بخش چهارم این جلسه.